أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. در ادامه تفسیر آیه 30 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت دوم. عرض کردیم که در این آیه 5 جهت از بحث وجود دارد. جهت اول بحث لغوی بود که بیان کردیم. رسیدیم به جهت دوم، بحث‌های اعرابی و ادبی. عرض کردیم که در اینجا 5 نکته ادبی وجود دارد. نکته اول راجع به کلمه یوم بود که روز گذشته اون نکته را بیان کردیم. و اما نکته دوم که در اینجا هست مربوط به کلمه و ما عملت من سوئن. و ما عملت من سوئن در اینجا در این جمله و ما عملت من سوئن یک کلمه ای افتاده، حذف شده. چی بود اون کلمه؟ وما عملت من سوء محضرا. کلمه محضرا در اینجا بوده. چرا؟ به خاطر این که این کلمه ما عملت من سوء این مفعول اون تجدو میشه. تجدو از افعال دو مفعولیه، دو تا مفعول میگیره که در جمله اول دو مفعول ظاهر شده. جمله اول اینه تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضرن. ما عملت من خیر این میشه مفعول اول، محضرن میشه مفعول دوم. در جمله دوم داره و ما عملت من سوء. خب این باز دوباره میشه هم مفعول اول. مفعول دومش چیه؟ محضرا، یعنی و ما عملت من سوء محضرا، چون تجدو سر اینم در میاد دیگه. یعنی هم اعمال خوب خود را حاضر مییابد و هم اعمال بد خود را حاضر مییابد. این محضرا حذف شده. خب اینجا حذف مفعول دوم طبق قاعده است. قاعده چیه؟ قاعده آن است که در ادبیات عرب ذکر کردن هرگاه قرینه واضح و روشنی وجود داشته باشد حذف اون کلمه ولی مستحسنه. یه وقت قرینه نیست، حذف جایز نیست. یه وقت قرینه هست ولی قرینه واضح نیست، اونجا حذفش خوب نیست. اما اگر قرینه واضحه ای وجود دارد در این صورت حذف اون چیزی که قرینه داره مستحسنه، یعنی ذکرش دیگه خیلی جالب نیست. مثلا که در الفیه ابن مالک داریم میگه که وفی جواب کیف زیدون قل دنف. و فی جواب کیف زیدون قل دنف. فزیدون استغنی عنه اذ عرف، میگه اگر از تو کسی سوال کرد کیفه زیدان، زید حالش چطوره، شما بگو خوب است، نگو زید خوب است، دیگه لازم نیست زید رو دوباره تکرار کنی. فزیدان استغنی عنه، این زید مستغنی هستیم دیگه از از عرف، زیرا از سوال میفهمیم سوال مال آقای زیده دیگه، دوباره شما زید رو برای چی میخوای تکرار کنی؟ این آیه هم همینطوره، چون در جمله اول فرمود عمل خیر را حاضر میابد، در جمله دوم میگه و بعد را، ما در فارسی اینطور میگیم و بعد را، یعنی بعد را هم حاضر میابد. پس بنابراین در اینجا مفعول دوم حذف شده، حذفش هم طبق قاعده هست به خاطر قرینه ای که در اینجا وجود دارد. اینم نکته دوم. سه، نکته سوم اعرابی مربوط به این فعل تودد هست. تودد در این جمله الان چه نقشی داره؟ جمله که الان جا واقع شده چه نقشی در اینجا وجود دارد؟ این جمله عزیزان جمله حالیه است، بیان حاله، یعنی اینطور میخواد بگه آیه روزی که هر نفسی اعمال خوب و اعمال خود را حاضر میابد، در حالی که دوست دارد بین اعمال بد او و بین او فاصله بسیار بسیار زیادی باشه. پس این تودد میشه جمله حالیه و میدانیم که در اون عرضم به حضور شما که جمله حالیه اگر فعل مضارع باشد ذوالوجهینه، گاهی قد سرش در میارن گاهی سرش قد هم در نمیارن. الان اینجا کلمه قد بر سر این جمله حالیه در نیامده، اشکالی هم نداره. پس تودد میشه جملتون حالیه، حال از چی؟ حال از اون نفسه، ذل حالش اون نفسه، کل نفسه، هر نفسی مییابد اعمال خوبش حاضره اعمال بد را هم حاضر مییابد، در حالی که دوست دارد، در حالی که. پس این تودد جمله حالیه میشه. خب اینم شد نکته سوم. نکته چهارم مربوط به این کلمه لو هست. تودد لو ان بینها و بینه امدن بعیدا، این لو الان سخن بر این است که این لو چه لوی هست. کلمه لو در لغت عرب دو تا معنا داره، گاهی این لو برای شرطه، مثلا در قرآن داریم لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در آسمان و زمین جز خدا، جز الله خدایان دیگری بودن آسمان و زمین فاسد می شود. خب الان در اینجا لو چیه؟ شرطی است دیگه، میگیم اگر لو کان فیه ما آلهتون، اگر، دقت فرمودی؟ اون لو میشه لو شرطی. گاهی لو میشه برای تمنی، تمنی یعنی بیان آرزوها. مثلا در قرآن کریم داریم که ودو لو تکفرون، یعنی دشمنان خدا و کفار ودو یعنی دوست دارن لو تکفرون، ای کاش شما هم کافر بشی. این لویی که به معنای تمنیه معادل فارسیش میشه ای کاش، ودو لو تکفرون یعنی دوست داشتن، ای کاش که شما هم مؤمنین کافر میشدی. اون لویی که برای شرطه به جاش کلمه اگر میاد در ترجمه او، اون لویی که برای تمنیه به جاش ای کاش میاد. حالا تو این آیه تودد لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، این لو کدام میشه؟ همون تمنی میشه. یعنی دوست دارد اون نفس، لو ان بینها، ای کاش بینها یعنی بین اون نفس، و بینهو یعنی بین اون عمل سوء، امدن بعیدا، دوست دارد که ای کار. پس بنابراین در اینجا این لو برای چی میشه؟ برای تمنی میشه. اینم نکته چهارم نحوی که در اینجا ذکر کردیم. و اما نکته پنجم مربوط به کلمه امدن بعیدا. این امدن بعیدا نقشش چیه در اینجا؟ اسم انه هست. لو ان بینها و بینه امدن بعیدا. بینها و بینه میشه خبر مقدم که ظرف، امدن بعیدا میشه اسم مؤخر، که امد موصوف اون بعیدن صفت او هست. اینا اسم انن که منصوب شده، منتها در اینجا خبر مقدم شده که همون بینها و بینهو باشه. اینم نکته پنجم. پس بنابراین جهت دوم هم تمام. بریم جهت سوم، نکات بلاغی که در این آیه کریمه وجود داره. در رابطه با این آیه کریمه هم نکات بلاغی، چهار نکته بلاغی در این آیه مبارکه هست. یک، اولین نکته مربوط به کلمه خیر و کلمه سوءه. در کلمه خیر و کلمه سوء ما ببینیم تنوین وجود داره، ما عملت من خیرن، همچنین داریم ما عملت من سوئن. تنوین در لغت عرب برای بیان یه نکته ایه. این تنوین رو بهش میگن تنوین تنکیر، که در اسم نکره این تنوین وجود داره. این تنوین تنکیر گاهی برای تکثیر، گاهی برای تقلیل، گاهی برای تعظیم، گاهی برای تحقیر، معانی مختلفی داره. از نظر بلاغی معانی گوناگون افاده میکنه. اما این معانی متفاوت رو از سیاق جمله باید بفهمیم که الان متکلم این تنوین تنکیر را در چه معنایی استعمال کرده. از سیاق باید متوجه بشید. خب اینجا الان این تنوین، تنوین تعمیم و تکثیره. میخواد بفرماید هر خیری، چه بزرگ چه کوچک، هر سوی چه بزرگ چه کوچک، برای تکثیره، برای تعمیمه. چون سیاق آیه بیان میکند که روز قیامت روز مشاهده اعماله، همه اعمال، یعنی هیچ چیزی از قلم ساقط نمیشه. پس اینجا این تنوینی که در اینجا بیان فرموده میشه تنوین چی؟ تنوین تنکیر. خب این یه نکته، تنوین تنکیر بود که برای تعمیم و تکثیر به کار برده شده به مناسبت سیاق آیه. نکته دوم مربوطه به جمله و یحذرکم الله. خوب دقت کنین، در این جمله یحذرکم الله ما یه نکته بلاغی داریم تحت عنوان التفات. بارها مسئله التفات رو خدمت عزیزان عرض کردیم. التفات یعنی این که متکلم سیاق تکلمش رو عوض میکنه. مثلا اگر سیاق تکلمش در فضای غایبه، او رو تبدیل میکنه به مخاطب، یا اگر در مخاطبه تبدیل میکنه به غایب و الی غیر ذلک. توجه فرمودین؟ خب الان در این آیه دقت کنید، آیه اولش که شروع میشه سیاق غایبه، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو تود لو ان بینها و بینها، اینا همه غایبه، همه اینها صیغه غایبه. اینجا که میرسه خداوند میفرماد و یحذرکم، نمیگه یحذر کل نفس که همون باز دوباره غایب باشه، سیاقو عوض خطاب میکنه، یحذرکم میاره روی کم قرار میده. خب از غایب التفات پیدا کرد به خطاب، چرا؟ نکتش چیه؟ نکتش به خاطر اینکه جمله یحذرکم تهدیده، خدا میخواد تهدید کنه، هشدار بده، حواستون رو جمع کنی. در هشدار و در تهدید تقاطب مهمه، که این هشدار بهتر خودش رو توجه بکنید نشان بده. مثلا فرض کن معلمی سر کلاس میگه که پایان سال کارنامه ها را به دست افراد میدهند و افراد نتیجه اعمال خود را مشاهده میکنند، بعد یه دفعه خطاب میکنه به شاگردانش میگه حواستون رو جمع کنید، حواستون رو جمع کنید، مخاطبش میکنه. چرا؟ چون داره هشدار میده. در هشدار تخاطب بهتر نتیجه میده، وقتی که چهره به چهره بشه، به حالت تخاطب باشه، به قول آقایون او قعرف نفوس، در نفس مخاطب بهتر واقع میشه. پس اینجا این التفات به این جهته. خب اینم شد نکته دو. سه، نکته سوم راجب کلمه مبارکه اسم جلال الله. ببینید در اینجا دوبار الله پشت سر ها آمد، یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. خب باز هم بارها برای دوستان گفتیم وقتی که در لغت عرب یه اسمی را گفتن تو همون جمله دوباره اون اسم تکرار نمیشه، با ضمیر او را بیان میکنن. اگر اسم ظاهر دوباره تکرار بشه یه نکته ای داره. مثلا در این آیه که میگه یحذرکم الله نفسه، بعد میفرماید و هو رؤوف بالعباد، دوباره الله رو تکرار نمی کنن قاعدتا. اگر تکرار شد این یه نکته ای داره. در علم بلاغت به این میگن وضع ظاهر موضع الضمیر، یعنی اسم ظاهر رو به جای ضمیر به کار میبرن، یه جهتی داره. و الا علی القاعده باید چیه؟ ضمیر. ما در فارسی هم همینطور میگه، میگه مثلا میگیم زید آمد و فلان کار رو مثلا انجام داد، نمیگیم زید آمد زید فلان کار رو انجام داد، زید خوابید، زید نشست. یک کلمه زید رو که تکرار نمی کنیم، یه بار اول میگیم بقیه رو ضمیر بیاریم. اگه هی این اسمو داریم تکرار میکنیم، یه نکته ای توش هست که بر اساس اون نکته این تکرار صورت میگیره. خب حالا در این آیه مبارکه چرا لفظ الله تکرار شده؟ شاید جهتش این باشه، به خاطر اینکه چون که مضمون دوتا جمله با هم فرق میکنه. در یحذرکم حالت هشداریه، حالت اعلام خطره. در جمله بعدی والله رؤوف بالعباد حالت رأفته، حالت رحمته، حالت دلسوزیه. دو تا جمله با هم فرق کرده. اگر بخواهیم باز ضمیر بیاریم فضا در واقع یکی محسوب میشه، در حالی که فضای جمله اول یحذرکم اون بحث عقاب و اون بحث عذاب و اون بحث حساب کشی پروردگار رو داره مطرح میکنه، جمله بعدی که میگه والله رؤوف بالعباد اون بحث لطف و رحمت خدا رو داره بیان میکنه. یکی جلال خدا را میگوید، یکی جمال خدا را میگوید. چون که مضمون دو جمله عوض شده، الله را تکرار میکنه، که این تغییر مضمون جمله ها روشن‌تر و واضح‌تر بشه. خب اینم نکته سوم بلاغه. و اما نکته چهارم مربوط به کلمه بالعباد، والله رؤوف بالعباد. خوب دقت کنید، اینجا هم باز دوباره یه نکته ای هست و اون نکته این است که در جمله قبلی فرمود یحذرکم الله نفسه، خدا شما را از خودش برحذر می دارد. بعد در ادامه بعد قاعدتا باید بگه والله رؤوف بکن، یحذرکم والله رؤوف بکن، خدای متعال شما را از خودش برحذر می دارد. خب بعد به دنبالش بگه والله رؤوف بکن، باید بگه دیگه چون بحث روی همون مخاطب بود، یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بکن، خدا شما را از خود برحذر می دارد چرا که خدا نسبت به شما رأفت داره. اما اینجا کمو نمیاره، کلمه عباد رو میاره. این هم یه نکته بلاغی داره. نکته بلاغیش اینه که خداوند با قرار دادن کلمه عباد میخواد اون ملاک رأفتش رو بیان کنه. یعنی چون شما بنده های من هستید، شما رو دوست دارم، به شما رأفت دارم. رأفت خدا به خاطر این است که شما مخلوق او هستید، بنده او هستید، دست پرورده او هستید، مربوب او هستید، پس بنابراین به شما رأفت خواهد داد. خدا به بندگان خودش رأفت داره چون محتاج به او هستن، نیازمند به او هستن. این کلمه عباد به جای کلمه کن خدا قرار داده برای این که ملاک رأفت رو بیان کنه، منشأ رأفت رو بیان کنه. خدا میخواد بفرماید چون شما بنده های من هستین، به من محتاجین، به من وابسته این، این احتیاج و این وابستگی سبب میشه که من به شما رأفت داشته باشم، دلسوزی داشته باشم. شما از من بیگانه نیستین، شما از خود من هستین، وابستهی به خود من هستین. مثل پدری که میگه بده من به فرزندان خودم خب همین فرزندی ملاک رأفته، فرزند اوست، بیگانه از او که نیست، جدای از او که نیست. والله رؤوفون، اگر خدا فرمود والله رؤوفون بکن، این نکته زیبا در اینجا به دست نمیاد، میگه والله رؤوفون بالعباد، خدا به بنده خودش، چون بنده او هستن، بنده خدا یعنی محتاج، وابسته به او هست، کسی غیر از او را ندارد. و وقتی که اینطور شد این ملاک رأفت میشه. بچه غیر از پدر و مادر کسی نداره، پدر و مادر بهش رأفت میکنن، بنده هم غیر از خدای متعال کی داره که بتواند او، لذا هست که خدا بهش رأفت میکنه، دلسوزی بهش میکنه، به خاطر اینکه این بالاخره یک شخصی است که غیر از خدا پناهگاهی نداره، غیر از خدا جایگاهی نداره، پس بنابراین خدا به او رأفت میورزه. خب این هم جهت سوم، نکات بلاغی در اینجا تمام شد. خب بریم جهت چهارم، بیان نکات تفسیری که 5 نکته تفسیری در این آیه داریم که برای عزیزان بیان کنیم. نکته اول چکیده و خلاصه این آیه. این آیه خلاصه و چکیده چی میخواد بگه؟ این آیه مبارکه در مقام بیان تهدید دوم بعد از تهدید اول توضیح داده. توضیح این مطلب این است که خدای متعال در آیه 28 نهی فرمود از ولایت کفار، فرمود مؤمن نباید با کافر رابطه ولایی داشته باشد، آیه 28. در آیه 29 خداوند علی اعلی اولین تهدید را فرمود، فرمود ای کسانی که با کفار رابطه مخفی برقرار میکنید، گفتیم منظور هم منافقینه. خدا میداند و قدرت دارد بر این که این کار شما رو پاسخ بدهد. این یه تهدید. در آیه 30 که الان ما هستیم، تهدید دوم نسبت به اون رابطه با بله کفار، رابطه ولایی داشتن. میفرماید روز قیامته که اینها را حاضر میبینید، اون اعمال خودتون رو به وضوح میبینید و خدای متعال شما را از خودش برحذر میدارد. یعنی دیگه اون روز روزی نیست که بخواهید التماس و درخواست کنید، اون روز روز جلال خداست نسبت به کسانی که معصیت کرده اند. پس بنابراین آیه 30 به دنبال آیه 29 تهدید دومه. اون آیه 28 تهدید افراد بود به این که خدا میداند و میتواند که در دنیا به شما گوشمالی بدهد به خاطر اون رابطه ولایی با کفار. اون مال دنیا. آیه 30 رو آخرت تهدید میکند به این که عکس العمل این کارهای خودتون رو در آخرت خواهید یافت. و بعد دوست دارید، آرزو دارید که ای کاش بین شما و این اعمال چقدر فاصله میافتاد و خداوند شما را از خودش برحذر می‌دارد، هشدار می‌دهد. روز قیامت عقاب شدیده، اونجا التماس نکنی، درخواست نکنی، الان یه کاری بکن که اونجا محتاج نشی، چون خدا اونجا دیگه عکس العمل می‌دهد. اونجا ای بگی خدایا منو برگردون کار خوب انجام بدم، کلا. این یا حد کرمال نفسه، هشدار الهی است که خدای متعال در روز قیامت نسبت به این افرادی که رابطه ولایی با کفار دارن هیچ بخششی نمیده. از الان داره خبر میده، از الان داره میگه من خدایی هستم که اون موقع به شما تخفیف دیگه نمیدم در این مسئله، از الان حواستون رو جمع کنی. یا حضر رکم الله نفسه. این همه بله تهدید خدای متعاله. پس چکیده آیه 30 تهدید دوم بعد از تهدید اول برای کسانی که با کفار رابطه ولایی داشته باشند، چه آشکار باشه و چه پنهان باشه. خب این نکته اول. 4 نکته دیگر انشالله در جلسه آینده خدمت عزیزانم از خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. و السلام علیکم یا اخوانی و رحمت الله و برکاته.